لید رو کسب بکنن ازشون گرفته شده. بنابراین اون رده ها یا اون درجات شغل، موقعیت های شغلی رو که مردان کارگر اغلب کسب میکنن به ندرت به زنان کارگر داده میشه و همین باعث میشه که روی دستمزد اونها تاثیرگذار باشه. اونها با هر دستمزد و هر درآمدی، حتی اندک دستمزدی، به حتی کارهای خدماتی هم تن میدن، یعنی در حوزه کاری به هر کاری که حتی به اونها مرتبط هم نباشه ممکنه تن بدن با هر دستمزدی. یعنی عاملیتی بر کارشون و درآمدشون ندارن. البته این عاملیت رو باز تاکید میکنم کلن در ایران درباره کارگران پایینه، اما زنان کارگر به مراتب آسیب پذیرتر هستن در این مورد.
به گزارش ایلنا، سمیه گلپور رئیس کمیته بانوان کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران درباره مشکل اشتغال زنان در ایران گفته، مطابق گزارشی که دفتر جمعیت نیروی کار و سرشماری مرکز آمار در بهار 99 منتشر کرد، یکی از بزرگترین معضلات بازار کار پایین بودن نرخ مشارکت اقتصادی زنان است. او همچنین گفت که برخلاف آمار رسمی، تعداد بسیار زیادی از شاغلان زن در مشاغل غیر رسمی و در قالب قراردادهای کار موقت یا بدون قرارداد در حوزه‌های مختلف شهری، روستایی و عشایری مشغول کارند. خانم گلپور با بیان اینکه زنان قربانیان اول تعدیل نیرو در کارگاه ها، اداره ها و شرکت های بزرگ و کوچک هستند، افسود قوانین حمایت از زنان مصوب سال 71 همچنان خاک می‌خورد. زهرا باقری شاد در این مورد به مشکل نبود تشکل‌یابی زنان هم اشاره دارد.
نهادهای صنفی و مدنی که به اصطلاح نهادهای مدنی کارگری که مطالبات کارگران رو دنبال میکنن، به مطالبات زنان کارگر توجهی ندارن. صدای زنان کارگر در جنبش‌های کارگری بالا نمیره. میبینیم که بسیار به حاشیه رونده میشن حتی توسط نهادهای صنفی و مدنی کارگری و در سایه قرار میگیرن. باز هم با وجود اینکه جمعیت بالایی دارن زنان کارگر، اما متاسفانه به مطالباتشون توجه نمیشه توسط این نهادهای صنفی. نکته دیگه‌ای که میشه بهش اشاره کرد این هستش که هر چقدر زنان کارگر به گروه‌های تعلق داشته باشن که به اصطلاح اقلیت خونده میشن، برای مثال گروه ها و اقلیت های اتنیکی یا مذهبی، میزان تبعیض و نابرابری که به واسطه طبقه شون ممکنه متحمل بشن بیشتر خواهد شد. به عبارتی برهم کنش تبعیض های جنسیتی، تبعیض های اتنیکی و نابرابری طبقاتی میتونه زنان کارگر رو، موقعیتشون رو به مراتب آسیب پذیرتر از موقعیت مردان کارگر بکنه. در مجموع میتونیم بگیم بیشتر از هر گروه دیگری در معرض آسیب‌ها و خشونت‌های خانوادگی و اجتماعی قرار دارند و متاسفانه حتی از طرف جنبش‌هایی که برای مبارزه با این خشونت‌ها پایه‌گذاری میشن هم باز زنان کارگر در سایه هستند و مطالبات اونها مورد توجه قرار نمیگیره. برای مثال آزارهای جنسی که زنان کارگر در محیط کار میبینن یا خشونت‌های خانگی که زنان کارگر تجربه میکنن در بسیاری از جنبش‌های مبارزه با خشونت‌های علیه زنان نادیده گرفته میشه و این زنان کارگر نه تنها در مرکز توجه این جنبش‌ها نیستند، بلکه در حاشیه هم قرار می‌گیرن و اصلاً نوری بر اونها تابیده نمیشه تا تجربه زیسته اونها هم بخشی از این مطالبات این جنبش‌ها رو شکل بده.
سمیه گلپور در گفتگوی خود با ایلنا همچنین به وضعیت زنان سرپرست خانوار اشاره کرده و گفته که نزدیک به 4 میلیون زن سرپرست خانوار در ایرانند که بین 1.5 تا 2 میلیون تن از آنها خود سرپرست هستند و به عبارت دیگر 45% از سرپرستان در دهک اول زنانند. مهدی گلرو فعال سیاسی فمینیست ساکن سوئد:
طبق آخرین آمارگیری‌های رسمی از 25 میلیون سرپرست خانوار 3 میلیونش رو زنان تشکیل میدن. که این زنان در دهک یک که فقیرترین دهک هستش بیشتر هستن. 45% از زنان سرپرست خانوار در دهک یک هستن. این عدد نشون میده که زنان سرپرست خانوار متعلق به طبقات فرودست هستن، زنانی که اغلب کارگرن و نه امنیت شغلی دارن و نه درآمد مناسب. این در حالیه که همین زنان در شرایط مشابه با مردان و در شغل مشابه درآمد کمتری دارن و در صورت نیاز اولین گروهی هم که تعدیل میشن همین زنان هستن. این زنان معمولا زنان کارگری هستند که به دلیل فشارهای اقتصادی مجبورن که تن به قراردادهای غیر منصفانه بدن و با دریافتی کمتری کار انجام بدن و در صورت نیاز هم تعدیل بشن. همونطوری که در سال گذشته به دلیل کرونا 70% از نیروهایی که تعدیل شدن رو زنان تشکیل میدن. این 70% که معاون وزارت کار اعلام کرد سال گذشته فقط شامل زنانی میشن که به طور مشخص بیمه تامین اجتماعی دارن و به عنوان کارگر شناسایی شدن، در صورتی که بسیاری از زنان حتی به عنوان کارگر شناسایی نمیشن چون بدون قرارداد کار میکنن، مثل کسانی که دستفروشی میکنن، مثل کسانی که به عنوان نیروهای تمیز کردن ادارات تمیز کردن خونه ها هستن و یا کارهای تولیدی خودشون رو، چیزهایی که دستساز خودشون هستش رو میفروشن که اصلا اینا در این آمار زنان کارگر لحاظ نمیشن. زنانی که مشخصا بیمه تامین اجتماعی دارن 70% تعدیل شده های شرایط کرونا رو تشکیل میدن. این زنان چون تو موقعیت ناامنی به سر میبرن اغلب مجبور میشن که یا کار در ساعات بیشتر از قرارداد بکنن یا حتی بدون قرارداد کار کنن، بدون بیمه کار بکنن و در صورتی که تجربه خشونت در محیط کار رو داشته باشن به دلایل مختلف یا امکانش رو ندارن یا اساساً اطلاعات کافی ندارن یا توان پیگیری ندارن و خب ما هیچ قانون حمایتی هم در مورد این زنان نداریم و اغلب اونها برای اینکه کارشون رو از دست ندن و توی این کارگاه‌ها یا کارخونه‌های کوچیک بمونن و تو شرکت‌ها بمونن حتی اعلام اعتراض نمی‌کنه.
خانم گلرو در این حال اشاره می‌کند مسئله دیگری که در مورد زنان سرپرست خانوار وجود دارد این است که هویتشان در بسیاری از قوانین و تبصره‌های قانون کار نادیده گرفته شده است.
زنانی که نانآور خانه هستند و زنانی که شاغل هستند اما به دلیل ادبیات مردسالارانه به عنوان زن بی سرپرست محسوب میشن یا زن بد سرپرست محسوب میشن و معرفی میشن و این خودش جدای از شرایط اقتصادی بدی که این زنها تجربه میکنه یک جور فشار روانی هستش که در کنار این شرایط اقتصادی اونها برای مدیریت شرایط فرزندانشون یا شرایط خودشون مرتب با این مسائل هم درگیر هستن. نباید فراموش کرد که سرپرست نیمی از فقیرترین خانواده‌های ایرانی زنان هستند، زنانی که بخش زیادی از فقیرترین مردم ایران رو تشکیل میدن، زنان کارگر هستند که هم به دلیل شکاف‌های جنسیتی، هم به دلیل تبعیض‌های جنسیتی و خشونت‌های جنسی امکان دسترسی به شغل‌های بهتر رو ندارن. این محدودیت‌های جنسیتی شامل اونها میشه، هم در تحصیلات، هم در بهداشت و در نهایت در اشتغالشون. این مسئله زنان شدن فقر هست که جزو مفاهیمی هست که امروز در سراسر جهان به اون توجه میشه به خاطر اینکه بخش اعظم فقرای جهان رو زنان دارن تشکیل میدن و در کشورهای شبیه ایران هم این هم به دلیل تبعیض‌های جنسیتی هم به دلیل شکاف‌های جنسیتی تشدید میشه و افزایش پیدا میکنه. این زنان شدن فقر امروز یکی از بزرگترین بحران‌های زنان کارگر در ایران هستش که اگر که حکومت تلاش نکنه برای اینکه با قوانین و با کاهش تبعیض‌های جنسیتی این مشکل رو کاهش بده، به مرور ما شاهد این خواهیم بود که اگر امروز 45% از دهک یک که فقیرترین دهک اقتصادی در ایران هستش رو زنان سرپرست خانوار تشکیل میدن، این آمار به مرور هر روز و هر روز به ویژه بعد از بحران کرونا و بحران‌های اقتصادی که نتیجه اون خواهد بود افزایش خواهد یافت.
سمیه گلپور در گفتگوی خود با ایلنا همچنین درباره سهم بالای زنان در مشاغل غیر رسمی گفت این مشاغل تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی و هیچ حمایت دیگری نیستند و کارگران این بخش از کمترین میزان دستمزد برخوردارند. او اشاره کرد که خیلی از کارفرمایان به راحتی قوانین را دور می‌زنند، چک سفید امضا می‌گیرند و قراردادهای نانوشته تنظیم می‌کنند. بخش دوم اخبار را میشنوید. کشاورزان شرق اصفهان برای گرفتن حقابه خود در ساختمان جهاد کشاورزی تجمع کردند. آنها چند روز پیش هم در نشستی با یکی از نمایندگان مجلس از اصفهان به آنچه بی‌توجهی به مطالبه خود نامیدند اعتراض کردند. یکی از کشاورزان در فیلمی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد گفته بود:
خجالت بکشید در برابر این مردم. در گفت گیرم که آلانی را به فریب و فریبتی در دست انتقام طبیعت چه میکنیم؟ چی خنده این مردم بگون؟ آقا نسل آینده با نسل باز به نیل نسل جدید میاد و کار شما ببینید چی کار میخنده کنید؟ به خودتون بیارید بیداشین. من یه عرضی دارم خدمتی آقای نماینده و شما مردم. ما همه‌مون این مشکلات رو چندین ساله میدونیم، ولو تنها کسی که اطلاع نداره نمایندگانی مردمی اصفهان هم و خود اما اجازه بده آقا من مجلس و حج کاظم تجریح بکنم به مردشون خونه با رضوان. ما در مجلس با نمایندگان یا بیرون از مجلس با مسئولین مملکتی صحبت میکنیم، ولی آقایون تو مجلس این خود مردشون خونه با رضوان با هم چای میخورن، ولی صحابی مرده داره اینجا گیریه و شیوه میکنه و خواب میبینه که آقای نماینده مجلس، نماینده ای که نتونست حوزه استفادهش دفاع کنه این نماینده نیست. نماینده دو تا وظیفه داره، یه حوزه استفادهش یه کشوری. شما نه کشوریش انجام داده نه حوزه استفادهش خودتون.
کشاورزان منطقه شرق اصفهان در سالیان اخیر بارها در اعتراض به برخوردار نشدن از حقابه خود از آینده رود تجمعهایی را برگزار کردند. همان گونه که در برنامه هفته گذشته کارنامه شنیدید، گزارش‌هایی درباره احضار فعالان کارگری به نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی انتشار یافته است. اینکه ماموران وزارت اطلاعات از جمله با عسل محمدی، هیراد پیربداغی، عاطفه رنگریز، کامیار فکور، امیرعباس آزرموند، روحام یگانه و سروناز احمدی تماس گرفتند و با لحنی تهدیدآمیز آنها را برای آنچه شرکت در نشست دوستانه برای رفع ابهام‌ها و مشخص شدن خط قرمزها نامیدند احضار کردند. اما از قرار این تماس‌ها و احضارها باز هم ادامه داشته و بر اساس برخی گزارش‌های غیر رسمی نیز محدود به تهران نبوده است. پیمان شجیراتی، کارگر سابق گروه ملی صنعتی فولاد ایران، درباره این احضارها عقیده دارد:
احضار فعالین و چهره‌های شناخته شده جنبش‌های اعتراضی، به خصوص فعالین جنبش کارگری، مسئله تازه‌ای نیست. خب سال‌ها و دهه‌هاست که هرچه صدای اعتراض و آزادخواهی و حق‌طلبی از جامعه بلند میشه، نظام هم متقابلا تلاش میکنه تا از مسیر همیشگی استراتژی سرکوب و اعمال فشار و ارعاب از شدت اعتراضات کم کنه، تا در واقع بتونه از تعرض فرودستانی که به معنای واقعی شرایط زیست اونها فلاکت بارتر از هر زمان دیگه این شده در امان بمونه. در شرایط ناامنی و آشفتگی اقتصادی که امروز بر کشور حاکمه، معیشت مردم روز به روز داره بدتر و بدتر میشه و دستمزدهای موجود به هیچ وجه کفاف زندگی مردم رو نمیده. فقر و بدبختی و فلاکت بر سر مردم آوار شده و حکومت هیچ برنامه‌ای و یا بهتر بگم هیچ اراده و توانی برای عبور از وضع موجود و بهبود شرایط فعلی رو نداره. قیمت اقلام خوراکی و نیازهای اولیه مردم به طور روزافزون در حال افزایش. مسکن به یک رویای دست نیافتنی برای بخش‌های زیادی از جامعه بدل شده. وضعیت تأمین هزینه‌های بهداشت و درمان برای کارگر و معلم و بازنشسته بسیار بسیار اسفناک و غیر ممکن شده. ناامنی شغلی، اخراج‌ها و بیکاری‌ها در حال شتاب گرفتن. پرداخت دستمزد بخش‌های مختلف با تعویق‌های طولانی مدت روبرو و خب طبیعیه که جامعه وقتی با انبوهی از مشکلات و مطالبات لاینحل و پاسخ نگرفته مواجهه، چاره‌ای نداره جز اینکه سطح اعتراضات خودش رو بالاتر ببره و برای دستیابی به مطالباتش و عمیق‌تر کردن مبارزه برای اون خودش رو در یک سطح دیگه سازمان بده و به سمت همبستگی و اتحاد با همسرنوشتان خودش بره.
آقای شجیراتی می‌افزاید:
این روند در ایران در حال اتفاقه و جنبش‌های اعتراضی به میزان زیادی رشد داشتند و مطمئناً در یک نقطه با هم تلاقی پیدا خواهند کرد و همگرایی و همبستگی اونها شکل عملی‌تری به خودش خواهد گرفت. به همین دلیله که نهادهای امنیتی برای جلوگیری از این همبستگی و اتحاد عمل برای اینکه از اوجگیری اعتراضات در آینده پیشگیری کنن و چون میدونن با تجربی که جنبش کارگری در طول این سالها به دست آورده و به نوعی سطح مطالبات از موضوعات صنفی فراتر رفته و ما مبارزه طبقه کارگر عمیق‌تر و تعرضی‌تر شده، این بار با چالشی بزرگتر و اساسی‌تر روبرو خواهند شد و بنابراین دست به سلاح همیشگی اعمال فشار، تهدید و ارعاب فعالین و پیشروان جامعه می‌برند تا این سیر و روند پیشرو و اجتناب ناپذیر رو کنتر کنند و با خط و نشون کشیدن‌ها اقتدار خودشون رو به نمایش بذارن. اما واقعیت اینه که این احضارها و فشارها در نهایت به متشکل شدن بیشتر طبقه کارگر خواهد انجامید و خب سالهاست که فعالیت جنبش کارگری با اشکال مختلف سرکوب مواجه بودن و هستن و اگر بنا بود که این سیاست صدای پوردستان جامعه رو خاموش و خفه کنه، خب امروز این میزان از آگاهی و همبستگی در بین طبقه مزدبگیر در ایران رو شاهد نبودیم. مردم زندگی در خور شأن انسان میخوان و این حکومت به جز پاسخهای قهرآلود جواب دیگه برای مطالبات به حق جامعه نداره. هر چقدر اعتراضات وسیع‌تر و عمیق‌تر بشه، درسته که اشکال افزایش فشار و سرکوب هم پدیدار میشن، اما در نهایت روند شدتگیری اعتراضات به تضعیف بیشتر سرکوبگران منجر خواهد شد.
در این ارتباط اتحادیه آزاد کارگران ایران هدف نهادهای امنیتی را ایجاد فشار و آزار و اذیت بر فعالان کارگری و دیگر جنبش‌های اجتماعی دانست. این تشکل احضار و تهدید فعالان کارگری را محکوم کرد و خواستاران شد که این برخوردهای امنیتی علیه فعالان متوقف شود. گاز گرفتگی باعث مرگ و مسمومیت 7 کارگر کارخانه فولاد البرز ناب آرش در جاده اپر تاکستان شد. این حادثه زمانی رخ داد که یک کارگر حین کار دچار مسمومیت با گاز نیتروژن شد و سایر کارگران نیز برای نجات همکار خود اقدام کردند. در نتیجه 3 کارگر جان خود را از دست دادند و 4 کارگر مسموم شدند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، اصغر نجاری دبیر خانه کارگری زنجان گفت طبق اصول حفاظت ایمنی و بهداشت کار، پیش از ورود کارگران به داخل مخازن میزان گاز موجود در آنها باید سنجیده میشد، اما این اصل حیاتی ایمنی از سوی مسئولان رعایت نشد. وی با تاکید بر این که کوتاهی از جانب مسئولان کارخانه فولاد البرز ناب آرش بود که مانع ورود کارگران به مخزن نشدند گفت 3 کارگر جانباخته اخیراً جذب کارخانه شده و دارای سابقه کار 3 تا 4 ماه بودند. آقای نجاری با اشاره به آنچه بی‌مسئولیتی برخی مدیران در رعایت اصول ایمنی کار نامید گفت که هر چند وقت یک بار شاهد حوادث تلخ هستیم و کارگران جوانی که در یک واحد تولیدی استخدام می‌شوند تجربه لازم را برای کار و رعایت نکات ایمنی ندارند. تعدادی از رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه عضو تعاونی مسکن سپیدار 2 و 3 در مقابل قوه قضاییه تجمع کردند. در همین حال به گزارش وبسایت جامعه 24، پروژه سپیدار 2 و 3 از پروژه‌هایی هستند که برای صاحب خانه شدن رانندگان اتوبوسرانی تعریف شد، اما با گذشت بیش از 10 سال نیمه کاره رها شده است. بر اساس این گزارش اطلاع دقیقی وجود ندارد که این پروژه و تحویل واحدهای مسکونی 60 متری که قرار بود حدود 10 سال پیش اتفاق بیفتد و نیز سرنوشت سرمایه این رانندگان چه شده است. فیلمی در شبکه‌های اجتماعی انتشار یافته که نشان می‌دهد یکی از کارگران پیمانکاری شرکت نفت و گاز پایندان در اعتراض به پرداخت نشدن 5 ماه دستمزد معوقه قصد خودکشی داشت، اما همکارانش مانع از این اقدام شدند. سخنان 2 تن از همکاران این کارگر در فیلمی که از سوی اتحادیه آزاد کارگران ایران انتشار یافته است را می‌شنویم.
تو بنزین بریزه آتش بگه ما چیکار کنم بو زن بچه ها چیکار کنم
بچه ها پایندان که قدم آزی کار کردن میخوان خودشون رو بکشن آه مسئولیم کجان چرا کسی محل نمیذاره پای ما طلب داره یا بنزین آورده میخواد خودش آتش بگه یه هم نیرو همه.
در این حال مدیر عامل انرژی گستر سینا مجموعه مادر شرکت پایندان گفت کارگران در قرارداد با یکی از شرکت‌های پیمانکار هستند که با شرکت پایندان همکاری دارد. شرکت پایندان از زیر مجموعه‌های انرژی گستر سینا است که به بنیاد مستضعفان تعلق دارد. این بنیاد زیر نظر علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی اداره می‌شود و تنها به او پاسخگو است. به پایان برنامه این هفته کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس car@radiofarda.com در تلگرام در شناسه @fardagram و یا شماره تلفن های 20420 22 11 22 112 و 20 420 22 11 22 113 در میان بگذارید.
در حال حاضر جایگزینی برای جمهوری اسلامی وجود داره؟ اگر حکومت فعلی ایران به هر دلیلی فرو بپاشه، چه آلترناتیوی براش میشه متصور شد؟ در صورت فروپاشی نقش اپوزیسیون چه خواهد بود؟ اینها پرسش‌هاییه که با شما در میون گذاشتیم.
تنها آلترناتیوی که میتونه جایگزین جمهوری اسلامی باشه شاهزاده رضا پهلوی. تمام کسای دیگه ای که از جمله نایاک در آمریکا، از جمله اشخاص و گروه‌های اپوزیسیون در اروپا، هیچ کدوم به نفع ملت ایران نمیتونن اقدام کنن. هیچ کدوم هم به خاطر ملت ایران تا الان کاری انجام ندادن، قدمی بر نداشتن. تنها کسی که میتونه مردم ایران رو متحد کنه شخص شاهزاده رضا پهلوی میتونه برگرده به عنوان کسی که اکثریت ملت ایران قبولش دارن.
به نظر من در جمهوری اسلامی حفظ نظام اوجب واجبات است و در نهایت به نظر من این کش و قوس های هسته ای می انجامه به یک نرمش قهرمانانه دیگه و جمهوری اسلامی شروط غرب رو میپذیره و برای اینکه زیر ساخت های هسته ای خودش رو حفظ کنه و از طرفی از لحاظ قدرت منطقه‌ای هم ضعیف نشه شروط غرب رو میپذیره و وارد مذاکرات میشه و برنامه هسته ایش رو در همین حدی که هست متوقف خواهد کرد.
جانی بانوی بهارم تو جادوی زمانی نام تو عزیز است تو گوهر جانی بانوی بهارم تو جادوی زمانی یک خنده از آنم کن ای ماه شب افروزم یک دل خور شادم کن ای سرمستی مرموزم یک خنده از آنم کن ای ماه شب افروزم یک دل خور شادم کن ای سرمستی مرموزم در شوق بهارانم ای عاقبت خوش رفت در حسرت بارانم تو هستی و پنهانی تو جانی و جانانی پر رنگ ترین همرنگ تو معنی درمانی تو معنی درمانی
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید @فرداگرام
قشنگ و ناز تو همه ی سفاره آنتراکت.
مجموعه تئاتر دیوار چهارم میزبان نمایش صفر درجه سانتیگراد زیر صفر به نویسندگی و کارگردانی شادی اسدپور است. این نمایش با طنزی تلخ به روایت و بازنمایی رنج و تنهایی انسانهایی میپردازد که با خود بیگانند و به خود عشق نمیورزند و این بیگانگی سرآغاز اضطراب‌ها و سرگشتگی‌های انسانهای امروزی است. هلیا تصفیقی، مهشید صدری، مهرداد جوانمردی و سعید آهنگران از جمله هنرمندانی هستند که در این رویداد ایفای نقش میکنند. نمایش صفر درجه سانتیگراد زیر صفر تا 16 آبان در مجموعه تئاتر دیوار چهارم به روی صحنه خواهد.
ای دشت رویای شقایق، روشن از تو روشن از تو، زیباست مثل شعر گفتن، گفتن از تو گفتن از تو. ای دشت رویای شقایق، روشن از تو روشن از تو، زیباست مثل شعر گفتن، گفتن از تو گفتن از تو. قسمت که می آید نمی دانی چه زیبا، این کوچه ها پر می شود از شور و غوغا، انگار مردم سرخوش از صبح بهارند، در دست ها گنجشک و در سر باغ دارند. هر جا تو باشی با خای توت آنجا، دریا و نان و معدن یاقوت آنجا، شراب و پاره مهتابان است، هر جا تو باشی خوش به حال مردمان اشتر. رویای شقایق، روشن از تو روشن از تو، زیباست مثل شعر گفتن، گفتن از تو گفتن از تو. آن سوی شیشه روی رویاهای جاری، گل میبرند و نقره کشتی های باری، یاد قشنگ آتشی در برف و ظلمت، یاد رهایی در شب زندان و وحشت. تو رنگ گرم و زنده آوازهایی، آهنگ زیبای تمام سازهایی. هر جا تو باشی با تو باشی با پای تو تانجاست، دریا و نان و مردم. معدن یاقوت آنجاست، آب شراب و پاره مهتاب نامش، هر جا تو باشی خوش به حال مردمانش.
امروز موضوع داغ در شبکه های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر با سوب زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام،
تلگرام. رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
Ötən fəsillər keçsə aylar illər ağımda sən mənə baxan o gözlərdə dedin o sözlərdə yaşayaram ömür boyu yorulmadan sev sonuna qədər sev ya da dünya tərsinə
Yaşama hevesim demeli.